والصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وعلى القاسم المصطفى محمد وعلى الصابرين. ربنا لا تحملنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما و بحث فقه اجتماعي در مقام تبیین اجمالی نظریه اجتماعی شهید صدر که در پایه آیات کریمه قرآنی بود و تا اینجا ما مهمترین نکاتی که در نظریه قرآنی شهید صدر بود مطرح کردیم و خلاصش این شد که ایشان در صدد بیان جایگاه منطقی و شرعی مرجعیت در حال حاضر، مرجعیت دینی در حال حاضر، جایگاه شرعی و جایگاه منطقیش در اداره شؤون جامعه بشری و به عنوان یک شاهکار عرض کردیم که ایشان با همه اشتراکاتی که با امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر فقهایی که معتقد به عدم جدایی دین از سیاست هستند، با اشتراکات زیادی که با هم دارن، اما در این نکته و در بیان جایگاه مردم و جایگاه فقیه در نظام سیاسی اسلام بودند. برای این کار عرض شد که ایشان به لایه‌های زیرین این بحث توجه کردند و اکتفا نکردند به آنچه که در مثلا روایات برای فقیه جایگاه مطرح شده، اما من کار من الفقهاء صائم لنفسه خالفا لهواه مطيعا لامر مولاه في العوام ان يقلدوه، فاما الحوادث هي واقع فارجع فيها الى رواه احاديثنا. و همه توجهی که به این منابع و به این ادله داشتن و دارن، اما ایشون سعی کردن که بحث نظام سیاسی را به یک بحث کلیتر و مبنائیتر ربطش بدن، به اون بحث نظریه اجتماعی می باشد که این یک نقطه امتیازی است که برای ایشان ما باید این امتیاز را بدانیم و متوجه بشیم که فقهایی که در این زمینه مطرح کردن مستقیما با استفاده از ظواهر ادله و نصوص جایگاهی برای فقیه، جایگاه مرجعیت دینی و مرجعیت سیاسی را سعی کردن استنباط کنند. الفقهاء امناء الرسل یا العلماء ورثة الانبیاء، و انبیاء مشخص ولایت کامل دارند بر مردم. حالا اگر ایمان به ولایت مطلقه فقیه داشتیم، برابر این ما می توانیم همون ولایت انبیا را برای فقها قائل بشیم، یا اگر ولایت مطلق فقیه را نتونستیم ثابت کنیم، یک ولایت محدود به مجموعه از حدود و قیود برای فقیه می ماند که فقیه بتواند شؤون جامعه اسلامی را مراعات کند و حکومت کند. این کل آنچه که علمای بزرگوار ما از قدما و معاصرین در صدد تبیین او بودند. اما اینکه این تبیین و این جایگاه برای فقیه یک برای مردم چه جایی در نظر میگیرد، مردم قانونا و تشریعا چه نقشی در این عرصه دارند، آیا مردم یک حقی در این زمینه دارند یا ندارند، یا اینکه ما یک خلاصه از باب ناچاری و از باب شرایط روز و از باب اینکه بالاخره مردم باید یک بخشی از این بار را به دوش بکشند، فقیه میآید بر اساس صلاحیتایی که دارد این نقش را فقیه به مردم میده، یا اینکه نه مردم اساسا خودشون این نقش را دارند. خب این تبیین نشده در کلمات بزرگان، در سیره عملی امام رحمت الله علیه و در بیانات امام خمینی رحمت الله علیه ما میبینیم نقش بسیار زیادی برای مردم داده شده. در متن قانون اساسی این نقش مطرح شده و حضور مردم را در جای جای اداره سیاسی این نظام و این جامعه به چشم می‌خوره. وجه این جایگاه و این نقش چیه؟ خب یکی دیگر از نکات قابل توجه و برجسته در بحث شهید صدر همینه که عرض کردم در دو نقطه مهم باید ما این را ببینیم. یکی این که این نقش برای مردم یک نقش تشریع شده است، در متن شریعت آمده، از لحاظ متون و منابع اختصاص به روایات نداره، در آیات قرآن کریم که منبع اصلی تشریع اسلامی هستند، در آیات کریم هم ما این جایگاه را می‌بینیم. این یک نکته که برخط دو نکته داشت، یعنی عدم انحصار ادله مشروعیت در روایات، بلکه این ادله مشروعیت به آیات قرآن گسترش پیدا میکنه و مبنای قرآنی پیدا میکنه. دو اینکه این نقش برای مردم یک نقشی است که در متن قانون دیده شده، نه اینکه فقیه خودش از باب مصلحت وقت از لحاظ ایجاب شرایط خارجی این نقش را به مردم دارن میدهن، از باب ولایتی که فقیه داره. نکته دوم این است که این بحث یک بحث روبنایی است و این مبنا داره، یک بحث زیربنایی داره و اون بحث را باید در نظریه اجتماعی یا که با بیانات قبلی که مطرح شد سعی کردیم تبیین کنیم چگونه شهید صدر در بحث عناصر المجتمع در کتاب المدرسه القرآنیه سعیشون بر این بود که یک تبیین قرآنی و منطقی از جایگاه مردم در کل نظام اجتماعی، نه فقط در بعد سیاسی، در کل نظام اجتماعی بر اساس یک نظریه‌ای که این نظریه قابل دفاع باشه مطرح کردن. ولذا نظریه خلافت، نظریه خلافت که نظریه سیاسی نیست، هرچند که ایشون این را در بحث سیاسی به کار گرفته، ولی این نظریه خلافت یک نظریه اجتماعی است قبل از اینکه یک نظریه سیاسی باشه، یعنی رابطه مردم رو با خودشون و با دیگران و با خدا و با طبیعت تبیین میکنه. به این خاطر این نظریه قلمروش بسیار وسیعه. خب پس در اینجا در حقیقت باز دو تا شاهکار شهید صدر در این بخش داره، که این بخش دوم دو تا امتیاز و دو تا ویژگی یا دو بعد درش یافتیم. یکی این که بحث نظام سیاسی رو برگردوندن به یک پشتوانه و یک مبنای اساسی تر و اون مبنا رو در یک نظریه اجتماعی گسترده دارن دنبال میکنن. و نکته دوم این است که این نظریه اجتماعی که ایشون انتخاب کردن که نظریه خلافت باشد، این نظریه یک نظریه است که کلیه مسائل اجتماعی جامعه را میخواد به عهده بگیره که تبیین کنه. لذا نظام اقتصادی هم برمیگرده به همین نظام، به همین نظریه اجتماعی، و این را صریحا در جزوه دوم الاسلامی قبل حیات وقتی که راجع به اقتصاد جامعه اسلامی صحبت میکنن، بحث خلافت رو پیش میکشن. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، فرمایید در این نظام اقتصادی باز انسان خلیفت الله هست. یعنی در مسائل مالی میبینیم که خلافت نقش ایفا میکنه، محدودیت مالکیت یا حاکمیت مالکیت جامعه در مالکیت افراد خودش را نشون میده در این بعد اقتصادی. همینطور میاییم در مثلا نظام خانواده، میتونیم همین را دقت کنیم که چگونه جامعه جایگاهی داره که خانواده باید تحت شعاع این نظریه اجتماعی قرار بگیره. مثلا میفرماید شما سفیه که وجود داره در جامعه، جامعه چگونه باید باهاش برخورد کنه؟ ولایت جامعه در حکم ولی این سفیه میتونه باشه و در ازدواجش، در تصرفات مالیش، در خیلی از مسائل سرپرستی نیاز داره. این سرپرستی برمیگرده به جایگاهی که این نظریه به جماعت بشری یا جامعه بشری یا اجتماع بشری میدهد. و همینطور در کلیه ابعاد زندگی ما برای این نظریه بازتاب و تأثیرگذاری میبینیم و میتواند این بازتاب ها تأثیرگذاری ها را تبیین کند شهید صدر با این نگاهی که ایشون داره. و حتی در فتاوای فقهی میتونه اثر گذار باشه، همطور که خودشون صریحا فرمودن کسی میتونه فقه ما رو خوب بفهمه که به این نظریه اجتماعی برسه و خودش را به این لنگرگاه بسیار مهم در فهم اسلام برسونه. خب ببینید، این تبیین با این ویژگی ها، ما این تبیین با این ویژگی ها ندیدیم، هنوز جایی سراغ نداریم که کسی به این شکل اینا رو به هم ربط بده. یعنی میان مفسرین که در زمینه جامعه و اجتماع صحبت کردن مطالب فراوانی خواهید دید و اشاره میکنم در جای مناسب خودش زمانی که میخواییم هم نقادی کنیم و هم میخواییم مقایسه کنیم صحبت های ایشون رو با دیگران. نگاه جامع، نگاه نظاممند، نگاهی که همه این اجزاء را، اجزاء این پازل را به هم ربط بدن، کمتر دیدیم و کمتر شنیدیم. یعنی بحث خلافت را مطرح میکنن، بحث ولایت، امامت، اما گویا اون یک بحث اعتقادیه و تأثیری هم میذاره روی رفتار اجتماعی زمانی که امام معصوم هست یا زمانی که پیامبر هست. اما اینکه این جایگاهی که امام معصوم داره یا پیامبر داره یک جایگاه اجتماعی هم هست و این هدفی که پیامبر و امام دنبال میکنن در واقع یک تحول اجتماعی است و این تحول اجتماعی یک انقلابی را پشت سر دارد و در بر دارد و این انقلاب باید بر اصولی استوار باشه و اون اصول برمیگرده به ارزش‌هایی که باید در این جامعه حکومت کنه و کار انبیا این است که بیان و مردم را بر این ارزش‌ها تربیت کنند و اونها را در مقام تغییر وضعیت اجتماعی و سپس سیاسی خودشون بسیج کنند. و اصلا مدیریت، تشکیل دولت و مدیریت دولت یک کار پیامبرانه است. تعبیرات فراوانی ایشون در این زمینه، نگاهشون به انبیا و امامان یک نگاه اجتماعی سیاسی هم هست، در عین اینکه یک نگاه تربیتیه، همه رو با هم جمع میکنه ایشون. یعنی اون نگاه سیاسی و اجتماعی مبتنی است بر یک نگاه تربیتی. حتی علما وظیفه‌شون است که مردم رو تربیت کنند و مردم را به اون درجه نزدیک عصمت برسونند از لحاظ تکامل و تحول روحی و روانی و رفتاری. و همیشه جهاد اکبر با جهاد اصغر با هم بودند در سیره انبیا. اگر مردم را به سمت میدان کارزار و جنگ با طاغوت می‌کشاندند و می‌کشانند، در همون لحظه از تحول اخلاقی صحبت میکنند و جهاد اکبر را پایه جهاد اصغر و مبنای جهاد اصغر میدانند و در لحظه‌ای که دارن جهاد اصغر را عمل میکنن در همون لحظه به فکر جهاد اکبر هستن. نمونه هایی بعد ایشون میارن از مثلا رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ خندق و در لحظه‌ای که عمرو بن عبدود را داشتن خواستن سر ببرن و اون کافر بر امام آب دهان انداختن جسارت کردن، چگونه امام علی علیه السلام برای اینکه خشم خودشون را مهار کنن دست نگه داشتن از کشتن اون و رفتن و دقایقی را و لحظاتی را خشمشون گذاشتن فروکش کنه، بعد اومدن برای اینکه در این کارزار هیچ کار غیر الهی و هیچ نیت غیر الهی حضور نداشته باشه. فرمان اینها نشانه این است که اهل بیت علیهم السلام پیامبران در صدد این هستند که بگن ما تربیت شده خدا هستیم، ما روی این ارزش ها داریم حرکت میکنیم و چیز دیگری نیست که ما را داره تحریک میکنه به سمت این کارزار و این جنگی که با طاغوت داریم. خب ربط اینها به صورت نظاممند و به صورتی یک نظام جامع در آوردن، در یک جا اینها را دیدن، در عین اینکه این صحبت تک تک این اجزایی که ما داریم فاطیم همش مطرح در کلمات بزرگان و چیز جدیدی نیست. اون چی که جدید است در اینجا ربط نظاممند این اجزای این پازل هست. و لذا می‌بینیم که بر اساس این نگاه شهید صدر باز یک امتیازی که اینجا در کلمات ایشان می‌بینیم این است که چگونه از این نظریه اجتماعی به پیشنهاد یک نظام جامع برای جمهوری اسلامی و اداره این جمهوری که امام رحمت الله علیه شعار و ایده این نظام را در بدو انقلاب مطرح کردن، جمهوری اسلامی یعنی جمهوریت را امام مطرح کردن و برای جمهوریت ارزش قائل شدن، نفرمودن دولت اسلامی، جمهوریت اسلامی، جمهوری اسلامی که گویا امام هم عنایت دارن در حضور مردم در اینجا. خب شهید صدر سعی کردن این رو تبیین کنن، این جایگاه جمهور، جایگاه مردم در این نظام چه جایگاهیه. در اولین جزوه از جزوه‌های ششگانه الاسلام یا خود الحیات که نامش لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوری الاسلامی فی ایران که در اوائل ربیع سال 1399 هجری قمری تاریخ این جزوه ایشون هست، در اینجا عده از علمای لبنان از شهید صدر استفتاءی کردن. اون استفتاء مبنی بر این بود که امام خمینی رحمت الله علیه که پرچمدار این انقلاب در ایران هستند یک چنین ایده ای مطرح کرده به نام جمهوری اسلامی که این اولین بار بود، یعنی هیچ کس در دنیا به فکرش خطور نمی کرد که اگر مسلمانان ایران انقلاب کردند این انقلاب به چه شکلی از شکل‌های متعارف حکومتی میتونه در بیاد، آیا فقیه میاد خودش همه چیز را به دست میگیره و دین حکومت میکنه اما با حذف مردم، یا اینکه مردم میان یک نظامی شبیه نظام‌های متعارف دنیا دست و پا میکنن و فقط اسمش رو اسلام یا جمهوری اسلامی میذارن یا دولت اسلامی میذارن، همونطور در خیلی از کشورهای عربی و غیر عربی یدک میکشن نام اسلام را اما اسلام حضوری نداره، یا زمان مشروطه که یک مجلس قانونگذاری و حضور مردم یک حضور بسیار سبک، بسیار کم رنگی در این نظام سیاسی خواهد بود و قدرت دست شاه یا دست رئیس جمهوری که میاد می باشد. فقید در حاشیه و در کنار این گود می نشینه. تصورات زیادی بود و جزئیات این تصور را حتی در مصاحبه های مختلفی که برای امام مطرح شده بود در این زمان چیز شفاف و روشنی نبود. و امام رحمت الله علیه وقتی که خواستن این کشتی را به ساحل برسونن فرمودن من دولت تشکیل میدم، یعنی خودشون به عهده گرفتن، تصدی کردن تشکیل یک نظام جدید را و به بازرگان دستور دادن و حکم دادن که یک نخست وزیری و یک دولت موقتی را تشکیل بده. حقیقت امام به عنوان امام و مرجع تقلید و ولی فقیه خودش وارد عمل شد، ولی عملا خود امام جفار کرده بودن، مردم را به صحنه کشونده بودن و مردم را داشتن در صحنه به طور حاضر، حی حاضر، و مردم را هم سعی کردن به تدریج وارد این عرصه کنن. این مردمی که حضور نداشتن در نظام های سیاسی قبل، حالا مردم با همه وجودشون باید حضور داشته باشن. خب این انتقال از اون وضعیت به وضعیت جدید و اینکه این انتقال یک انتقال طبیعی و منطقی باشه، و چه توجیهی دینی ما برای این انتقال خواهیم داشت، همش این یک سوالی بود و سوالی هم هست در ذهن خیلی ها که بر چه اساس ما میخواهیم دفاع منطقی و دینی ما چیه؟ آیا به خاطر این است که فقیه الان تشخیص میده مردم باید حضور داشته باشن؟ ممکنه در یه برهه زمان بیاد و فقیه چنین تشخیصی نداشته باشه و برای مردم حضور قائل نباشه. چگونه است؟ اینجا بود که شهید صدر رحمت الله علیه در جواب سؤالی که علمای لبنان به ایشان داده بودن، ایشان با همه وجود اون آرزوی خودشون که تأسیس و تشکیل یک دولت اسلامی بود، این را در امام دیدن که امام متصدی این کار بسیار عظیم شده و در حقیقت هدف ایشان محقق شده با کاری که امام کردن. لذا با همه وجودشون اومدن در خدمت این نظام قرار گرفتن و اولین کار و مهمترین کاری که از ایشون در می آمد و جاش خالی بود و می بایست این خلق پر بشه، همون نظریه پردازی برای این حرکت امام. لذا می بینید که اول این جزوه نوشته میشه، بعد ایشون میرن در فرصت بعدی در ماهای بعد میرن و به اون پشتوانه این نظریه پردازیشون توجه میکنن و سعی میکنن اون را یک تبیین مفصل‌تری داشته باشن. لذا ایشون میفرماین که اولا ما این سؤال رو خود امام باید جواب بدن که برای این اسلامی که میخوان اجرا کنن، دولت اسلامی، چه فرضیه هایی و چه پیشفرض هایی و چه صورت هایی قابل طرحه. به عنوان اینکه امام خودش رهبر این حرکت بود و خودش اولاست به این که به این سؤال پاسخ بده. این یک نکته خیلی مهم و همیشه میگن حرف نهایی حرف امامه، اوست که باید تصمیم بگیره، ولی ما پیشنهاد میدیم. این یک نکته. نکته دیگر این است که ایشون برمیگردن اون نگاهی که امام داشتن و در بحث ولایت فقیهشون مفصل امام به این پرداختن که از لحاظ تاریخی ذهنیت‌های مردم و ذهنیت‌های فقها را خراب کردن و آمدن دین رو از سیاست جدا کردن و ورود فقیه در عرصه سیاسی این به عنوان یک امر ضد دین و جدای از تدین و خداگرایی مطرح کردن، دشمنان ما بودند که این چنین نقشی را ایفا کردن و این ذهنیت را به وجود آوردن، وگرنه در متن تاریخ و در سیره انبیا، انبیا همیشه پیشرو و پیشقدم بودن در این زمینه و انبیا عهده‌دار دین و دنیای مردم بودن. خب این نگاه یک نگاه کاملا متفاوت بود با شرایطی که در اون شرایط انقلاب داشت شکل می‌گرفت و خیلی ها سکوتشون یا عدم دخولشون در متن انقلاب و عدم همراهی با امام به خاطر اینکه این ذهنیت براشون حاکم بود، فرمودن این ذهنیت رو استعمار ساخته. شهید صدر می‌فرمایان که اصلا دولت به عنوان یک پدیده اجتماعی در زندگی انسان‌ها به دست انبیا دولت پایه‌گذاری شد و حرف بسیار مهمیه. پایه‌گذاری دولت در تاریخ بشر به عنوان یک پدیده اجتماعی به دست مبارک انبیا بود، نه دیگران اومدن دولت تأسیس کردن و انبیا در حاشیه بودند و بعد سعی کردن این دولت را از طاغوت تطهیر کنند، بلکه انبیا پایه‌گذار و مؤسس این پدیده بودند و به گونه ای انبیا عمل کردند که یک الگوی سالمی به جامعه بشری دادن و سعی می‌کردند که این جامعه و این نظامی که حاکم بر جامعه است همیشه بر اساس حق و عدل استوار باشه. یعنی دو ملاک در دولت انبیا و دو ویژگی بسیار مهم، حق و عدل، اینها دو اصل راهبردی در دولت‌های انبیا بود. خب قبل از دولت چه بوده؟ این را تبیین کردن در بحث‌های قبلی که ما داشتیم که از لحاظ زمانی عرض کردم اونا متأخر اون تبیین‌ها. ایشان به این آیه 213 سوره بقره استشهاد می‌کنند که قبل از اینکه انبیا دولت رو تشکیل بدن اصلا مردم امت واحده‌ای بودن که بر فطرت و بر اساس نیازهای فطری با هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشتن و بعدن وقتی که اختلاف به وجود آمد زمینه نیاز به دولت فراهم شد، اونجا بود که خداوند انبیا را برانگیخت و با اونها و همراه اونها کتاب و میزان، یا کتاب که خود در بردارنده میزان و تبیین کننده حق و عدل بود، خداوند انبیا را با این کتاب روشنگر و در بردارنده حق برانگیخت تا اینکه میان مردم حکومت کنند و اختلافات مردم را رفع کنند. خب این آیه هیچ وقت نمیخواهد بگوید که قبل از تأسیس دولت پیامبری نبوده، دقت کنید، چون این شبهه ایست که در ذهن خیلی ها هست وقتی این آیه رو میخوانند، میگن پس این آیه معناش این است که قبل از تأسیس دولت و قبل از اینکه مردم اختلاف کنند پس پیامبری نبوده، چون فرمود فبعث الله النبی، پس قبلش بعثتی نبوده، پس یه برهه زمانی ممکنه وجود داشته باشه. به بیان شهید صد مردم بر فطرت زندگی میکنن، انبیایی هم نیاز نبودن و اون اصلی که قبلا گفته شد الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، این اصل ممکنه خدشه‌دار شده باشه در این تبیین. اینجا دقتی که در این آیه ما باید بکنیم، فرماید زمانی به دولت نیاز هست که بر مردم حکومت کنه، که مردم نیاز به این دولت داشته باشن، نیاز به حاکم داشته باشن. که این نیاز به حاکم دارن زمانی که اختلافاتشون به جایی برسه که خودشون نتونن کنار هم بیان. در زمان طاغوت و قبل از انقلاب به زمان بسیار کمی، با اینکه دولت بود، نظام سیاسی بود و مردم در حال انقلاب بودن، در همین قوم من یادمه وقتی دو ماشین با هم تصادف می‌کردن، چون نمی‌خواستن دولت دخالت کنه، و نمیخواستن برای پلیس راهی باز کنن که بیاد در شؤون اونها دخالت کنه، بین خودشون حل و فصل میکردن. دو نفری که با هم تصادف کرده بودن همدیگر میبوسیدن به خاطر امام، صلوات میفرستدن و از هم راضی میشدند، و برای اینکه به پلیس اجازه حضور ندن و بی‌نیازی خودشون از این دولت نشون بدن. یعنی وقتی که مردم خودشون مشکلات خودشونه توانسته باشن حل کنن، دیگه احتیاج به یک حاکم بالاتر ندارن. خب پس انبیا حضور داشتن، اما انبیا برای تأسیس دولت، برای قضاوت، برای حکومت، زمانی این نیاز را مردم احساس کردن که اختلافات به جایی رسید که حتما باید یک حاکمی، یک قول فصلی باشد تا اینکه این اختلافات را میان مردم حل کنند. پس قبل از اینکه دولت به وجود بیاد، ما نمیتونیم از این آیه استظهار کنیم پس انبیا اینا بودند. اما این آیه خلاصه اثباتشه نفی ما ادا نمیکنه. وقتی میگوید از این تاریخ انبیا آمدن تا حکومت کنند، معنیش نیست که قبلش انبیا اینا بودن. این نکته خیلی مهمیه. و لذا شهید سعد بر همین اساس این آیه میفرمایند اولین کسی که حکومت را به دست گرفت و پایه‌گذاری کرد و دولت تأسیس کرد انبیا بودن، به موجب همین آیه. بعد میفرمایند انبیای زیادی آمدن و قدرت را به دست گرفتن و حکومت کردن، داوود، سلیمان و دیگران. و همینطور میفرمایند موسی علیه السلام در تلاش مستمری بود تا اینکه بتواند اون دولت الهی را به دست بگیره و مردم را راهبری و راهنمایی کنه در یک نظام اجتماعی سیاسی الهی. همینطور خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله همین راه را رفتن و از اول در صدد تشکیل دولت بودن. میگن پس ببینید این نکته مهم یادمون نره که اینجا نقطه اشتراک امام رحمت الله علیه با ایشان هست که اصل بر این بوده که انبیا قدرت را به دست بگیرن و مردم را در یک نظام سیاسی اجتماعی الهی تربیت کنن و هدایت کنن. اصل بر این بوده، نه اینکه این از باب ناچاری بوده و به عنوان یک ضرورت، به تعبیر بعضی از باب امور حسیه بوده، اینکه چون حالا این یک کاریست باید بالاخره مردم یک حاکمی داشته باشند و حالا ما به حد اقل اکتفا کنیم یا بیاییم و بگوییم خیلی خوب، پس فقیه از باب ناچاری، از باب مثل اکل میته، مثل غسل و کفن میت که اگر انجام ندیم یک مفسده ای در جامعه به وجود میاد که باید مردم و باید فقیه این مفسده را سعی کنن از بین ببرن. لذا به حد اقل ضرورت ها اکتفا میکنن و ولایتی برای فقیه از این باب درست میکنن. یعنی حد اقلی، ولایت حد اقلی برای فقیه درست میکنن از باب ناچاری و ضرورت. این یک نگاه، نگاه امام رحمت الله علیه، نگاه شهید سعد این است که انبیا اصلا پایه‌گذار نظام سیاسی و تأسیس دولت در جامعه بشری بودند. این تفاوت ره از کجا تا کجا. و اینجاست که اون نگاه گسترده، فراگیر، تاریخی و عمیق شهید سعد به موضوع تأسیس یک نظام اسلامی به دست میاد و جایگاه و نقشی که علما و قبل از علما، جایگاهی که انبیا قبل از علما باید این نقش را در جامعه ایفا کنند، ایشون دقیقاً در چند نکته این را بیان میکنند و بحث را ما در اینجا امروز اکتفا میکنیم به این چند نکته که در میان وقتی که اختلافات به عرصه زندگی اجتماعی وارد میشه در حدی که مشکلاتی را بخواد برای جامعه بشری به وجود بیاره، انبیا آمدن و به تناسب نیازهای اجتماعی و اختلافات موازین و معیارهایی برای حل این مشکلات با خودشون آوردن که این موازین و معیارها حق را معین می کند، یک عدل را در جامعه مجسم می کنه، سه وحدت و همگرایی مردم را تضمین کنه و این وحدت و همگرایی در یک چارچوب سالمی باید باشه، یعنی بر اساس توحید و بر اساس ایمان به خدا خواهد بود، نه وحدت مردم بر اساس مصالح اقتصادی یا زندگی مادی. و تمام این تشکیلات و این ساز و برگ ها و این امکاناتی که با تجربه اجتماعی به مرور زمان رشد میکنه، باید در جهت تأمین خیر و رفاه و آرامش و استقرار جامعه بشری قرار بگیره، به جای اینکه جامعه را به درگیری و تناقض و تضاد و استغلال، یعنی سوء استفاده مردم از همدیگر که نظام های غیر الهی در حقیقت سعی میکنن مشکلات را حل کنن، اما به سود کی؟ به سود اون سرمایه داران و قدرتمندانی که میخواهند از این امکانات مردم، اجتماعی مردم کامروا بشن و مردم را و قدرت مردم را تصاحب کنن تا خودشون به رفاه برسد، در حالی که هدف انبیا این چنینی. اینجاست که ایشون میفرمایند که این ایده دولت به دست انبیا و نقشی که انبیا در ساختن یک دولت سالمی که خداوند پایه ها و قواعد این دولت را پایه گذاری کرده، در همین آیه شریفه 213 سوره بقره به چشم میخوره و از لحاظ تاریخی هم انبیا، تعدادی از انبیا همین مسیر را طی کردند. هرچند بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله افرادی اومدن که اهداف بزرگ این دولت را در درون خودشون خوب متوجه نبودند یا خوب برای خودشون این اهداف را هدف قرار نداده بودند، اما به مرور زمان ائمه علیهم السلام در قبل از غیبت و بعد از عصر غیبت به واسطه مرجعیت توانستن این نقش نبوت ها را در حل مشکلات اجتماعی مردم توانستن ایفا کنند و یک انسان شیعه همیشه در تمام دوران ها سعی میکرد که نظام های غیر الهی طاغوتی را نپذیرد، نفی کند و به سمت اون ایده های الهی با توجه به امامان، نقش امامان و مراجع تقلید سعی میکرد نشون بدهد که او خواستار یک نظام الهی است. و ببینید این نگاه بسیار بسیار شفاف و یک نگاهی که تمام حرکت انبیا و ائمه و مراجع را در جهت تأمین اهداف انبیا که اون هم در جهت تضمین یک نظام سیاسی اجتماعی برای مردم هست متبلور شده و می‌فرمودند که مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه توانست این آرزو و این ایده را تحقق ببخشه و نشون بدهد که چگونه میتواند با طاغوت در تمام مراحل بجنگد، کنار نیاید و جایگزین برای این نظام های منحرف درست کند و به دست بیارد. و اینجاست که ساختن یک جمهوری اسلامی در حقیقت فقط برای ایران نیست، برای کل جهان یک ایده جدیده و یک نظام جدیده. و ایشان سه تا پیشبینی خیلی مهم کردن در همون اوائل انقلاب که این انقلاب چه تبعاتی و چه پیامدهایی در جهان بشری خواهد داشت که این را انشاءالله در جلسه بعد مورد دقت قرار میدیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.